من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کسب کالایی که نجس یا متنجس است و بهره‌های فراوانی دارد، منتها بعضی از اونها مشروط به طهارت است و بعضی از اونها مشروط به طهارت نیست، صحت چنین کسبی وضعاً مشروط به اعلام نیست. و از نصوص گذشته که فرمود و اعلمهم و بینهو لمن اشتراه و مانند آن، شرطیت استفاده نمی شود که اگر این کار را نکرد معامله باطل است. لکن در بعضی از موارد شرط است و اون این که اگر این کالا هیچ منفعت نداشته باشد الا سوخت و سوز و استسبا، هیچ منفعت نداشته باشد، بقیه منافعش مشروط به طهارت باشد، در چنین مواردی اگر اعلام به نجاست نکند، در حقیقت چون مالیت او احراز نمی شود، اینجا ممکن است که اعلام نجاست شرط باشد. برای اینکه این شی منافع فراوانی داشت، الان در اثر تنجس اون منافع چون مشروط به طهارت بودن الان از دست رفت، فقط یه منفعت مونده است که اون استسبا و سوخت و سوز است و اون است که مشروط به طهارت نیست. اگر نجاست رو اعلام نکند، ممکن است این شخص ازش بهره حرام ببرد که اونها مالیت ندارد و اون بهره حلال مصروف باشد. در این گونه از موارد که هیچ منفعتی ندارد الا استسبا، شاید اعلام شرط باشد، وگرنه از اون نصوص وجوب نفسی استفاده می شود. مخصوصا در بعضی از عباراتش این بود که و بهول من اشترا، این بهول من اشترا یعنی بعض این کسی که خرید به او اعلام بکن. خب وقتی به خریدار بعد از خریدن آدم اعلام میکند که این کالا آلوده است، معلومه شد شرط صحت این کسب اعلام نیست. و اگر شرط صحت این کسب اعلام بود، قبل از فروش اعلام میکردن، ننگ فرمود وقتی خرید به او اعلام بکن و بهو لمن اشتراهو، نفرمود بهو لمن یشتری و اعلم لمن من یشتری، فرمود به بینهو لمن اشتراهو. شرط متأخر همونطور که اون روز اشاره شد، در حال ضرورت انسان ملتزم می شود، وگرنه شرط که نمی تواند متأخر باشد. اگر یک جایی ما یه دلیلی داشتیم که فلون امر در این حال که شرط است بعد ذکر می شود، ملتزم می شیم به شرط متأخر، وگرنه شرط در ردیف علل است یه مقدمه و علل بعد تمام اجزای ها باید قبل از معلول باشد این دو، بنابراین شرط هم باید قبل از معلول و مشروط باشد این نتیجه. در حال ضرورت انسان شرط متأخر رو ملتزم می شود. لذا چون نص خاص داریم به این که کسب نمی شود الا ان تکون تجارت ان تراز، این یک. مال مردم را وقتی فروختن قاعدش نیست که معامله باطل باشد چون تجارت تراز نیست. بعضی از نصوص خاصه آمده که اذن لاحق را، اجازه لاحق را مثل اذن سابق می دونن. اینجا میگن علی شرط المتأخر. اونم محققین نپذیرفتن، گفتن این کشف میکند از وصف مقارن، یعنی این بیع متعقب بل اجازه این اکنون دارای شرط هست و شرطش ملاحق مقارن است نه متأخر. چرا؟ برای اینکه شرط صحت این کسب اجازه بعدی نیست. شرط صحت این کسب اتصاف اوست به کونهی مما یلحقه الاجازه، این کون العقد مما یلحق حول اجازه وصف مقارن است. اونهایی هم که وصف شرط متأخر رو تصویب کردن تلاش کردن چون شرط متأخر غیر معقول است، آمدن این رو وصف مقارن کردن که شیخ رضوان ولی تو مقاصد تعرض کردی رو. خب اگر ما داشته باشیم ناچاریم یک تخلفی را ملتزم بشویم، ولی نداریم. این ظاهرش از همین راه معلوم شد وجوب نفسیست نه وجوب شرطی. اگر ما دلیل داشته باشیم که چنین کسبی بدون اعلام باطل است و اعلام مقوم اوست، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا تراض، اگر برای ما قبلا ثابت شده باشد که اعلام در چنین کالایی وزان رضایت مالک را دارد در اصل کسب و دخالت وضعی دارد یعنی شرط است، اونگاه چاره نداریم مگر اینکه به شرط متأخر ملتزم بشیم یا ای رو به وصف مقارن برگردانیم. اما یه روایتی است که محتمل است وجوب نفسی باشد، بلکه ظاهرش این است که وجوب نفسی است. خب چه دایی داریم این رو به حل بکنیم بر وجوب شرطی تا به تکلف شرط متأخر بیفتیم؟ بله دیگه، غالب اینها هم اینطوره، غالب اینها اینطوره که این بازگشتش به این است که از منفعت محلل او استفاده کنن. همه این تعبیرات برای آن است که به این شخص بگوین اون منافع فعلا از دست این کالا رفت، فقط همین منفعت مونده است. این برای آن است که منفعت محلل ببرد، از منفعت محرمش استفاده نکند. دیگری هم بگوید همین طور است، بعد از بیم بگوید همین طور است، میشه واجب نفسی ظاهرش. غالب اینها این. خب مطلب که بحث دیروز بود این بود که مرحوم شیخ رضوان لاله گذشته از اون نصوص خاصه که وجوب اعلام را استفاده کردن، از روایات متفرقه خواستن استفاده کنن که اعلام واجب است برای اینکه تقریر حرام است. تقریر یعنی کسی را مغرور کردن، رو به غرر انداختن، به خطر انداختن و مانند اون. ارتکاب گناه خطر است. یک، اگر کسی عالم به حکم یا موضوع نباشد و اقدام بکند به یک معصیتی، این خطر دارد. دو، کسی که دیگری را به این عمل وادار می کند این تقریر کرده است و چون تقریر محرم است بنابراین باید اعلام بکند به مشتری، به مشتری بگوید این کالا نجس است تا این را در مشروطه به طهاره صرف نکند، تا از او به عنوان اکل و شرب استفاده کند و مانند آن. برای حرمت تقریر مرحوم شیخ به موارد متفرقی استشهاد کردن که یکی از اونها باب فتوا و قضا بود که روایاتش در بحث دیروز خونده شد. خلاصه اون روایت که صحیح ابی عبیده بود این بود که من افتا به غیر علم بلا هدن من الله لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. بعد فرمود به این که کسی که به غیر علم فتوا داد لحقه و وزر من عمله به فتیا. مرحوم شیخ تقریری که فرمودن این بود که خود شخص وزر دارد برای اینکه به حرام واقعی افتاد، مفتی وزر دارد رو قاعده تقریر به تسبیب چون او سبب شد که مقلدش به گناه بیفتد. این تفسیری که مرحوم شیخ از صحیح ابی عبید کردن اشاره شد که ناتمام است، برای اینکه صحیح ابی عبید ندارد به اینکه هم مقلد گناه کرده هم مفتی. صحیح ابی عبید دارد که اگر کسی به غیر علم ولا هدن فتوا داده است لحقه وزر من عمله به فتیا، یعنی اون مقلد هیچ گناه ندارد، مقلد گناه ندارد، او حجت دارد، گناه او را در دیوان و نامه عمل مفتیش می نویسند. همین، نه اینه که هم مقلد گناه کرده است هم مفتی او. برای این تفسیری که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن مطابق با این صحیحه نیست. بله، برای اینکه این شخص یه حسن فاعلی دارد و اون انقیاد است، بر اساس این حسن فاعلی و انقیاد مصاب است، او دارد حرف مرجعش رو اطاعت میکنه، دی حجت دارد، نه علم دارد به موضوع، نه علم دارد به حکم، هیچ علم نیست، وزری برای اون نیست. منتها این قبح فعلی را در دیوان کی می نویسند؟ این قبح فعلی را در دیوان مفتی می نویسند، نه در دیوان اهل. قبح فعلی در صورتی که فاعل قبیح نباشد که در دیوان فاعل نمی نویسند. وقتی در دیوان فاعل می نویسند که فاعل عالمند، آمدن دست به کار خلاف بزنند. اگر فاعل در صدد انقیاد است، در صدد امتثال است، اگر به او پاداش ندهند یقینا کیفر نمیدهند. وقتی فاعل در صدد انقیاد بود و خیال میکرد بین خود و بین خدا خود حجت دارد، او وزری ندارد. اگر به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله به او ثواب ندهند، لاغر عقابش نمی کنند. اما قبح فعلی رو چه بکنیم؟ در قبح فعلی که علم شرط نیست، یعنی این عمل قبیح است، ارتکاب خمر، ارتکاب شیء نجس یا متنجس قبیح است، علم که رفع قبح نمی، علم که باعث قبح نیست و جهل رفع قبح نمی کند. برای اینکه در احکام حالا یا مستحیل است یا خلاف ظاهر است، مشروط به علم نیست که در و ممنوع به جهلم نیست. اینطور نیست که اگر آدم عالم باشد این شی میشه قبیح و حرام، و اگر جاهل باشد باعث رفع حرمت و قبح میشود. چرا احتیاط در حال جهل محبوب است و راجح است؟ برای اینکه خود اون عمل فی نفسه قبیح است و انسان جاهل برای اینکه به قبح نیفتد احتیاط میکند، نه برای اینکه در قبح عمل علم دخیل است تا ما بگوییم حالا که شخص که عالم نیست یا برای احتیاط نیست. اگر چون که قبحش در حد حضاضت کراهتی باشد، بله، و این بله سخن از بله اونجا هم چون تعلیق حکم بر وسوس مشعر به علیت است، وز رو من عمله به فتیا، معلوم شد این فتوا من شفت نست و این عمل آلوده است، نه عامل. عامل که در صدد انقیاد است، که عامل وزی ندارد، این ارشاد به عمل است. وز رو من نفرمود وز مقلد یا وز شخص، که همون وز رو من عمله به فتیا، معلوم شه منشأ فتنه همون فتیاست، منشأ وز همون عمل است نه عامل. پس عامل سه امر است در اینجا. عامل چون در صدد انقیاد و امتثال است، اگر چون چه به او ثواب ندهن عقاب نمی کنه. این یک. در خود عمل علم به قب، علم به حرمت و مانند اون شرط نیست تا ما بگوییم چون جا علم نیست این عمل قبیح نیست. این دو، بلکه حسن و قب متوجه متن خود عمل است، این عمل یا بد است یا خوب. قتل نفس محترمه بد است، حد که عرض محترم بد است، چه انسان بداند چه نداند. پس این عمل یه قبحی دارد، این قبر را در دیوان کی می نویسند؟ در دیوان عامل می نویسند یا در دیوان مفتی؟ عامل چون در صدد انقیاد بود، اون نام سیاه نخواهد شد، پس در نامه و در دیوان مفتی می نگارن. اینه که مرحوم شیخ فرمود به این که عامل وزر دارد، برای اینکه این عمل قبیح است. مفتی وزر دارد، برای اینکه تقریر کرده، تصویب کرده. این بیان ناتمام است. عامل وزر ندارد، این حدیث هم نمی خواهد بگوید عامل وزر دارد، بلکه عامل اگر ثواب نداشته باشد عقاب ندارد، لکن وزر این عمل را در دیوان مفتی می نگارد. سرش این است که این افترای علی الله است. اینها که افترای علی الله هم یا این است به این که باید خدا شریک دارد، یا ادعای نبوت بکنند، یا بالاخره در دین خدا یک بدعتی می گذارد، همه اینها جز افترا علی الله هست دیگر. چیزی را که ذات اقدس اله نفرمون انسان بگوید گفته خدایی نست، یا چیزی را که خدا فرمود انسان انکار کند بگوید به اینکه خدا را نگفت، این افترا علی الله دیگه. و من از دمون من افترا علی الله کرده با. حالا این گاهی به اصول دین برمیگردد، گاهی به فروع دین برمیگردد. به اصول دین برگردد مثل اینکه برای خدا شریک قائل باشند و شرک را مرضی خدا بدانند، یا کسی ادعای نبوت بکند بگوید خدا برای من پیام فرستاده، اینا به اصول دین بود. به فروع دین برگردد مثل بدعت هایی که میگذارند، این جزء افترای علی الله است و جزء جدال فی الله است. آیاتی که در بحث دیروز اشاره شد، اون آیه 3 و 4 سوره مبارکه حج راجع به تابعین است، نه متبوعها. راجب تابع است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، بقرنه یتبع معلوم شد این درباره تابع است. و اما آیه 8 و 9 همون سوره مبارکه حج، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدا ولا کتاب المنی ثانی عطفه لیوزل، بقرنه لیوزل که او مزل است، معلوم شد که راجب مطبوع است. چی می فرمودی؟ نه، اشکالش یکی از اشکالات مسئله همین بود. بله، فرق نمی کند، منتها خلاف ما انزل الله باشد دیگر. در موردی که در خود این فتوا، فتوای به غیر ما انزل الله، فتوای به غیر ما انزل الله، گاهی به این است که مباحی را مکروه میداند، مکروهی را حرام میداند، حرامی را واجب میداند، واجبی را مستحب میداند، بالاخره به غیر ما انزل الله در اتفاق میداند. هر کدام از این احکام خمسه را عالمن آمدن یا جاهلن به جای دیگری بگوید، این فتوا به غیر ما انزل الله است. منتها خود این عمل، خود این افتای به غیر ما انزل الله که بگوید خدا چنین چیزی را فرمود، این افتراست. به من از دمون من افترا علی الله کذبا. گاهی مقلد اصلا معصیت نمی کند. بیان ذلک این است که اگر او فتوا داد و مقلد اصلا عمل نکرد، همین که فتوا داد و یک حکمی را به غیر ما انزل الله بیان کرد، این لعنت و ملائکت و رحمت و العذاب. ولو مقلد اصلا عمل نکنه، تا ما بگیم وزر اون عمل عامل بهده اوست، خود این کار قبیح است و حرمت داره. یه وقت هست که این فتوای به غیر علم گاهی مصادف واقع در میاد، این تجری کرده نباید فتوا بدهد، این ولو مطابق با واقع شد اتفاقا رمیتون من غیر رام، ولی او چون عالما فتوا نداد و نمیدانست که خدا ایرو گفته، همینطور گفته به اتفاقا در آمده. یه وقت هست که مصادف واقع نیست، لاشه مقلد جاهل عمل نکرده تا ما بگیم یه وز در عمل پیدا شد. مرحله سوم آن است که مخالف واقع هست، ولی این خلاف واقع باعث ارتکاب حرام نیست. مثل اینکه یک عمل مباحی را که هم فعلش جایز است هم ترکش جایز است، اون مرجعش جاهلانه فتوا به حرمت داد که فرونکار حرام است. خب مقلد هم ترک کرده است، چون مباح جایز و طرفین است، هم فعلش جایز است هم ترکش جایز است، مقلد وزری ندارد در اینجا و ترک او هم وزر نیست. تا ما بگوییم لحقه و وزر و من عمل فتیا، یه مباحی بود جایز و طرفین، میتوانست فعل انجام بده، میتوانست ترک کند، منتها مرجعش بدون علم فتوا و حرمت فرونکار داد، گفت فرونکار حرام است. چون اون عمل مباح بود، جایز طرفین بود، ترکش ممکن جا روا بود، اینا هم ترک کرده به خیالی که حرام است. خب در اینجا مقلد مفت حرامی رو مرتکب نشد، ولی باز در این صورت هم مثل سوره گذشته، اگر کسی به غیر علم ولا هدن من الله فتوا بدهد لعنت و ملاکت و رحمت الله، خود این عمل فی نفسه محرم است، ولو اصلا مقلد وزری نداشته باشد، برای اینکه یا عمل نکرده یا اون عملش وزر ندارد. مثل اینکه یه چیزی رو که مباح بود مرجعش فتوا به حرمت داد و هم ترک کرده، یا یه چیزی مباح بود و مرجعش فتوا به وجوب داد او انجام داده، در این گونه از موارد اصلا کار خلافی انجام نداده، واجب توسلی هم به عنوان که واجب توسلی سر انجام داده. تجریه قبه فاعلی، تجری تجری مادامی که به اون بحث باقی نرسه که حرام نیست. بله قبه فاعلی اصلا اگه مطابق با واقعا بود این فتوان عمل نمی کرد، یه آدم متجری است و این رو نباید به دیوان مرجعش بنویسن که این قبه فاعلی را فقط در دیوان خود فاعل می نگارن. قرض آن است که اون جایی که مطابق با واقع است این هم انجام نمی دهد. این معلوم شد که این انسان سوی سریره داری است، این رو فقط در نامه اول این سیء السریره می نگارن، این رو در نامه اول نه. قرض آن است که این قبه فاعل را هرگز به لحاظ مفتی نمی نگارن، چه مطابق حق باشد چه مطابق حق نباشد ای عمل نمی کند. این معلوم شود که سیء السریره است. اونجا که عمل قبیح است قبح عمل را به حساب افتی می نگارن، نه قبح فاعل را. قرض آن است که این تخیل سوی سریره است، این تخیل سوی سریره است، واقعیت هم ندارد، نه در دیوان عامل می نگارند نه در دیوان مفتی. اونجایی که نه اصلا سیء السریره است، یا مقلدی است که به فتوای مرجعش عمل نمی کند، نه به فتوای مرجع حق نه به فتوای مرجع باطل، اصلا نه به فتوای مرجع سابق نه به فتوای مرجع لاحق این عمل نمی کند. اونجا سیء السریره است، فقط در دیوان اعمال خود اون می نویسند. خب پس این فرمایش مرحوم شیخ که از قاعده من افتا بخوان استفاده کنن این کار آسانی نیست. روایت دیگر معلوم شه که عمل کرده است دیگر، این شامل فقط خصوص موردی می شود که به فتوا او عمل کرده، یک و عمل هم محرم بود، دو یا حرامی را مرتکب شد یا واجبی را ترک کرد. این رو تناسب اوکو موضوع نشون میدهد که این عمل حرام است. این عمل اگه فعل است چون فعل محرمه، اگه ترک است چون ترک واجبه، ولی اون افتای به غیر عیب در جمیع موارد لعنت و ملائکه و رحمت و العذاب. اینجور. روایت دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله بهش استشهاد کردن روایت صلات است که اگر امام جماعتی در نصوص امام جماعت دارد اگر بین خود و بین خدا خود زن به مطالبی دارد امامت رو نپذیرد، جلو نیفتد که دیگران به او اقتدا بکنند. حالا یه وقتی دیگران به او اقتدا کردن حسابش جداست، ولی یک کسی در معرض امامت قرار بگیرد در حالی که میداند بین او و بین خدای او یه زن به مطالبی هست، گناهی کرده، یک از عهده اون گناه بر نیامده و توبه نکرده و خود را تطهیر نکرده، دو در چنین حالی اگر بین خود و بین خدا خود زن و مطالبی دارد در معرض امامت قرار نگیره. حالا کسی به او اقتدا کرده حساب دیگری دارد، یک، و اگر توبه کرده و تطهیر کرده خود را حساب دیگری دارد، دو. خب اگر کسی نمازی رو به امامت خونده و دیگران به اقتدا کردن و این نماز نقصی دارد و سبب نقص هم این امام است، در روایتی که از حضرت امیر سلام الله نقل شده است این است که گناه مأمومین به عهده امامه، گناه مأمومین به عهده امامه. این نشون میدهد که تقریر محرم است، قرار یعنی خطر، تقریر یعنی به خطر انداختن، و گناه خطر دارد، محرومیت از عبادت خطر دارد. اگر کسی دیگری را به گناه بیندازد عهده‌دار گناه اونا خواهد بود. خوردن نجس گناه است، خطر دارد. اگر در کسب فروشنده به خریدار اعلام نکند که این روغن آلوده است، او مصرف میکند، چون مصرف که میکند یعنی میخورد، چون میخورد خوردن نجس حرام است، بنابراین بار منفی این نجس خوردن با عهده این فروشنده است. این خلاصه تقریری که مرحوم شیخ رضوان الله دارد. اون روایت در وسائل نیست البته، ولی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد ششم صفحه 71 در طی نامهایی که از امیر سلام الله علیه می نگارن این جمله هست. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد ششم صفحه 71 فرمود وعلم ان کل شیء من امرک یتبع صلاتک، در بعض نسخ تبع اون لصلات کرد، فمن زی از صلات فهو لغیرها اشد و تزیئن و وضوع او که من تمام صلات. اونگاه فرمود، قبلش فرمود بنظر یا محمد به محمد ابن ابی بکر در اون نامه، بنظر صلاتک کیف تسلیها فإنما أنت إمام ينبغي لك أن تتمها وأن تخففها وأن تسليها لوقتها. این نماز تامی بخونی بدون نقص، یک، و خفیف بخوانی، نه ثقیل. معنای خفت هم سرعت نیست. ممکن است انسان یک سبحان ربی الاعلا و بحمده بگوید، ولی با تأنی بگوید، خب بفهمد چرا چی میگد. نه، معنای خفت صلات سرعت نیست. پنج ذکر نگو، چهار تا ذکر نگو، همین یه دونه رو که میگی آرام بگو. تو معنی در نماز چیز دیگه است، سرعت صلات چیز دیگه است. شما اگر از در زمان بخواد حساب بکنید به همون مقدار زمان میبرد، ولی به جایی بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله و سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله، سنگین حرف بزن، منتها تکرار نکن، زیاد نروی نکن. خلاصه خفت سلا خفیف بودن غیر از سریع بودن است. اون سرعت به طمأنینه آسیب میرساند، انسان نمیفهمد از چی میگه. ینبغی لکه ان تتمها و ان تخففها و ان تسلی حال وقتها فانه لیس من امام یسلی به قوم فیکونو فی صلاتهی و صلاتهم نقصون الا کان اسم ذالک علیه ولا ينقص من صلاتهم شيئا. فرمود به این که مواظب باش که نماز تام باشد و نقصی در نماز نباشد، بلکه نماز تو که تام بود نماز مأمومین هم تام است. البته گاهی ممکن است که مأموم وظیفه مأموم بودن را رعایت نکند، یک، یا شرط ایتمام را رعایت نکند، دو، اون مشکلش به خودشه، یکی لازمه، یکی به امام برمیگرده، یکی به مأموم برمیگرده، یکی به الجماعت. شرایط جماعت چیست؟ ایتمام یه فصل خاص دارد، مأموم چی کار باید بکند یه فصل مخصوص دارد، امام وظایف و شرایطش چیست فصل خاص دارد. خب حالا اگر مأموم کار خودش و عالمن آمدن یا جاهلن نقص ایجاد کرده است در کار خودش، اون به امام بر نمی گردن. اون جایی که رابطه دوتا نمازگزار رابطه امام مأموم است، اون جایی که امام سخنگوی مأموم است، چون دارد که امام جماعت و متکلم این وفد است، وفد یعنی هیئت، این هیئت دست جمعی که به لقاء الله می روند سخنگویشون امام است. بالاخره یه جمعیتی که میرن در مشهد و محضر یک بزرگی همه حرف نمیزنن که یه نفر حرف میزنن، سخنگوی این وفد این هیئت امام است. اونجا که رابطه امامت و مأموم بودن هست، اونجا امام باید نمازش تام باشد. حالا اگر مأموم مشکلی خاصی داشت اون به شخص مأموم برمیگرد. فهمید که ما من امام لیس من امام یسلی به قوم فیکون فی صلاتهی و صلاتهم نقصون الا کان اسم ذالک علیه ولا ینقص من صلاتهم شیئا. اینجا دو تا مطلب است، یکی از در حکم تکلیفی و کلامی، یکی از در حکم وضعی. از در حکم وضعی مادامی که اگر نماز امام مشکلی داشت، مأموم نمیدانست، نماز مأموم را ذات اقدس الا قبول میکند، نه اعاده در وقت نه قضا در خارج وقت بر مأموم واجب نیست. این راجع به حکم وضعی. بر فرض بعد از نماز معلوم بشود که امام طاهر نبود، متطهر نبود، جنوب بود، در همه موارد نماز مأمومین صحیح است، روایات همین است، فتوا هم همین است. این از حکم وضعی. اما اون آثار کلامی و حکم تکلیفی که یک گناهی است، یک وزری است که محرومیت از فیض است و مانند آن، همه این نقص ها به عهده امام است. اگر امامی فاقد شرایط صحت صلات بود، تمام فرض کنید 10 نفر مأموم پشت رو اخطا کردن، 10 تا گناه در دیوان او می نویسن، گذشته از اینکه گناهان خود او را هم در گناه می نویسن. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که این از باب تقریر دیگه، یعنی دیگران را به خطر انداختن. این روایت البته تو وسائل نیست، لکن در وسائل، در کتاب صلات، در باب جماعت، روایت فراوانی است که امام از در معصیت دام آلوده خواهد شد، از در حکم کلامی مشکلی دارد در قیامت، از در معصیت مشکلی دارد، و از در حکم وضعی نه بر مأمومین اعاده واجب است، نه بر امام واجب است که نماز مأمومین را اعاده کند. باب 26 از ابواب صلات جماعه، وسائل، جلد 8 صفحه 371. این باب 36 روایت فراوانی دارد، با اونی است که من صلا به قوم و هو جنب و علا غیر وضوء فعلیه الاعاده و لیس علیه ان یعیدو و لیس علیه ان یعلمهم. اگه کسی جنبا نماز خونده است، نه لازم است به مأمومین اعلام بکند و نه لازم است که نمازهای اونها را اعاده کند و نه بر مأمومین بعد از فهمیدن لازم است که اعاده کنند، فقط امام خودش باید اعاده کند. بعد روایتی که چند روایت است به این مضمون، نظیر روایت 5 که زراره از امام باقر سلام الله نقل میکنه، سأل تو ان قوم صلا بهم امامهم و هو غیر طاهر اتجوز صلاتهم ام یعیدونها، امام جماعت طهارت نداشت، لا صلات الا به طهور، و ادیم به یک امام غیر طاهری اقتدا کردن، تکلیف چیست؟ فمون لا اعادت علیه، بر مأمومین اعاده نیست. یک، تمت صلاتهم، نماز اینها را ذات اقتصیلا قبول میکنه، اما و علیه الاعاده، یعنی بر خود امام است که نماز خودش اعاده کنه، نه نماز اونها رو. و لیس علیه ان یعلمهم، در باره زمان که آیا امام جماعت زامن سرنمازهای مأموم است، اونجا هم روایاتی فراوانی است، اما اون چه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل کرده است این است که همین که از ابن ابوالحدید نقل کردیم که خب این مشکل سندی دارد، یک، و روایات فراوانی هم ذمه امام را تبرئه کرده است در وضعی، دو، روایت ششم این باب دارد که ایزمن الامام صلات الفریضه فانها اولا یزعمون انه یزمن فقال لا یزمن ای شیء یزمن الا ان یصلی بهم جنبا او علی غیر طهر، که این در این صورت زامن است، زامن زمان امام هم اینه که نماز خودش اعاده بکنه، وگرنه اگر کسی عالمن آمدن بدون طهارت نماز خون معصیت کرده است، یک، و باید نماز خودش اعاده کند، دو، نماز مأمومین را نباید اعاده کند، مأمومین هم نباید نمازشون اعاده کنند، اما حالا گناه مأمومین هم به عهده امام است، اون البته از نامه از تعمیر کاملا استفاده می شود و این روایات هم او را نمیتواند نفی بکند، چون این روایات ناظر به حکم وضعی است، منتها متاسفانه سند تامی برای اون نامه مثلا پیدا نشده که در باره رجالش بحث بشود. اون بحث مقداری که در باره بحث های روایی رجال روایات بحث شده است، به اون اندازه در باره رجال سیره به تاریخ متاسفانه بحث نشده است. برفرض ثابت شده است که فرور مبره قبل از سید رضی رو نقل کرده است، اما همه رجالش بررسی شد یا نه، نه. غرض این است که اثبات یه همچه مطلبی که انسان فتوا بدهد که اگر کسی کالای نجس را دارد به دیگری میفروشد و این بهرهای فراوانی دارد که بعضی مشروط به طهارتن بعضی مشروط به طهارت نیستن، بر او شرعا واجب باشد اعلام بکند و اگر اعلام نکرد معصیت کرد، با این روایتی که از نامه به ابن عبد نوشته شده مشکل است. حالا میمونه حدیث بعدی. الحمدلله.